بند جان و خرد از این برترم دیش بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جا، خداوند روزی ده و رهنما.
با سلام به دوستان عزیز، تمام داستان رستم و اسفندیار رو فردوسی از قول موبد نقل میکنه، در حالی که بعضی داستانهای دیگه هست که اونا رو فردوسی از قول دهقان نقل میکنه و ما خیال کردیم که فردوسی خب همینطوری گفته که یک کسی این روایت رو گفته، اما حالا میفهمیم که این که میگوید که من از گفتار دهقان یه داستان رو نقل میکنم یا از گفته موبد نقل میکنم، این باز معنی تازه‌ای پیدا میکنه داستان و معلوم میشه که منبع روایت کی بوده. به هر صورت این دو بخش سلسله کیانی است. قصه رستم و اسفندیار در دوره بخش دوم اتفاق میفته. اسفندیار پهلوان درجه اول روحانیان دین زرتشته، در حالی که رستم جهان پهلوان مردم ایران، و در این داستان این دوتا با هم روبرو میشن. با این حال نبرد منتهی میشه به شکست اسفندیار و رستم جهان پهلوانی خودش رو حفظ میکنه. اما مطالب بسیار زیادی دیگری هم میبینیم که برای ما شگفتی برانگیزه و علتش همین است که اینجا دکتر بهار یاد کرده که تضادهای بین مردم و بین روایتاشون وجود داشته. مثلا فرض فرمایید که شاهزاده کیانی سیاوش اصلا پرورش یافته دست رستم بود. در حقیقت رستم به عنوان بزرگ کننده سیاوش شناخته میشد و او رو مثل بچهش دوست داشت، ولی اسفندیار با اون همه فر پهلوانی که داشت هرگز در زندگی خودش با رستم روبرو نشده بود تا وقتی که در همون سفر و در میدان جنگ با او روبرو میشن. بنده در طی داستان رستم و اسفندیار به بعضی از این تضادها مجددا اشاره خواهم کرد. عرض کردم گشتاسپ کسی بود که از دین زردشت پشتیبانی کرد و زردشت گشتاسپ و فرزندانش رو و اسفندیار رو و برادرش پشوتن رو و وزیرش جاماسپ رو دعا کرد و نظر کرد و اینا هر کدوم به اصطلاح یه امتیازی پیدا کردن. در هر صورت مدت‌ها اسفندیار در اختیار پدرش بوده برای مبارزه با دشمنان و استقرار دین زردشت. قسمت اول داستان ظهور زردشت و پادشاهی گشتاسپ جزء همون هزار بیت دقیقی است و در اونجا داستانی رو میگوید که ارجاسپ لشکر کشید و آمد و با گشتاسپ جنگ بسیار کرد. بسیاری از بچه های گشتاسپ کشته شدند تا وقتی که اسفندیار آمد و ارجاسپ رو شکست داد. در شاهنامه گفته نشده است صدمه ای هم به ارجاسپ در این جنگ ها رسید، ولی در روایت اصلی پهلوی که در دست داریم به نام یادگار زریران اونجا گفته شده است که در پایان این جنگ هیچ کس از تورانیان زنده نموندند به جز ارجاسپ و ارجاسپ رو اسفندیار گرفت و یک دست و یک پای او رو برید، یک چشمش رو هم کور کرد و بعد او رو بر خری نشوند وارونه و گفت حالا برو به توران و بگو که از من چه دیدی. این اولین خدمت بزرگی بوده که در حالتی که گشتاسپ نزدیک به شکست خوردن بوده اسفندیار پدرش میکنه. اما بعد از اینکه ارجاسپ شکست میخوره و میره، یه مردی که گویا با اسفندیار خوب نبوده بنا به روایت شاهنامه به نام گرزم میاد و بدگویی میکنه از اسفندیار و در ضمن بدگویی درست دست میذاره رو نقطه ضعف گشتاسپ. میگوید که فرزند بعد بهتر آدم نداشته باشه و یه مقداری از این مقدمات میچینه و بعد بالاخره مقصود اصلیشو میگه. میگه اسفندیار داره سران کشور و سران لشکر و اینا رو میبینه و لشکر داره تهیه میکنه و منتظره که شما رو خلاصه از پادشاهی برداره. گشتاس هم که خیلی دلبسته بوده به این تخت و تاجش و اینا، این حرف بدگو رو باور میکنه، با اینکه اسفندیار بسیار دور بوده یک کسی رو میفرسته و میگوید که اسفندیار رو بیاریم. وقتی اسفندیار رو میارن، مثل اینکه عیناً حرفایی که گرزم زده درست بوده، میگه اگر کسی پسری داشته باشه او رو تربیت بکنه، در ناز و نعمت پرورش بده، نمیدونم هر چه خوبیست برای او بخواد و بعد اون پسر بخواد نسبت به پدرش کور نمکی بکنه و ناسپاسی بکنه و به فکر براندازی او باشه، باید چنین پسری باید چه کرد؟ درباریان میگن بله او رو باید گرفت و به شدیدترین مجازات رسوند و چه کرد و بعضی ها میگن کشتش، بعضی ها میگن نمیدونم حبسش کرد. به هر حال میگوید که خب پس حالا اسفندیار رو بردارید ببرید در جایی به نام گنبدان‌دژ. در اونجا میگه بردند و دست و پای اسفندیار رو به زنجیر آهنین بستند و او رو نه در درون زندان 4 تا ستون آهنین برپا کردند و اسفندیار رو دست و پاشو به اون ستونها بستن که به اون ترتیب بمانه. ما در سنت‌های داستانیمون یه دستگاه شکنجهی داریم به نام عقابین. این عقابین گویا باز چوبایی بوده که دست و پای مجرم رو به او می‌بستن و ظاهراً خیلی درست نمی‌دونیم که چرا اسم این عقابینه و چرا این اسمو براش گذاشتن، ولی گفتن ظاهراً برای اینکه سر این چوبا به شکل نوک عقاب بوده استونه و از این حرفا به هر حال مجرم رو می‌بستن به او و آزارش می‌دادن و شکنجهش می‌کردن و تازیانش می‌زدن و در نتیجه در داستان‌های عوامانه مثل اسکندرنامه عوامانه و رموز حمزه در اینجاها داستان عقابین هست و اینکه اسکندر و حمزه هر دو دستگیر میشن و بعد برای شکنجه کردن اینا رو به عقابین میکشن و 30-40 روز در اون بند به سر میبرن تا بعد پهلوانانشون بیان و اینا رو از این بند رهایی بدن. این سنت هم که در داستانهای عوام هست در حقیقت سرچشمه اولش داستان اسفندیاره که به فرمان گشتاسپ در گنبدان‌دژ به این ترتیب بسته و زندانی میشه. ولی در همین روزگار ارجاسب میفهمه که اون کسی که او رو شکست داده و حریف اصلی او بوده در این مسائل فعلا در بند و زندان. گشتاسب رفته بود به زابلستان برای مهمانی و 2 سال هم اونجا در زابلستان همجور مونده بود و تاج و تخت رو بی صاحب گذاشته. در این وقت هست که قشون ارجاسب میان و میرسن به بلخ و لهراس پدر گشتاسپ که پیر شده بوده و از سلطنت کناره گرفته بوده در معبدی در نوبهار بلخ به عبادت مشغول بوده، میان و میرسن و مردم عادی چون لشکر نبوده برای دفاع از شهر حاضر میشن 1000 نفری و سلاح برمیدارن و لهراس هم خودش مسلح میشه و خود و زره و اینا با وجودی که پیر مرد بوده و سالها برکنار بوده میاد به میدان و جنگ دلیرانه ای هم میکنه ولی سرانجام کشته میشه و بعد میبینن که این مردی که به این خوبی جنگ کرده بود پیرمردی بیش نبوده و لهراسب بوده و بعد اون معبد رو به هم میزنن، شهر رو به هم میزنن، خلاصه فساد و قتل و غارت بسیار میکنن و در حقیقت تمام سپاه و زندگی رو به هم میریزن. فردوسی میگوید که لهراسب زنی داشت بسیار خردمند و بسیار در حقیقت با کفایت که این لباسی میپوشه و پنهانی میاد و به سرعت خودشو میرسونه به گشتاسپ و گشتاسپ میگه تو چرا اینجا اومدی؟ چرا مثلا پدر منو گذاشتی اومدی؟ میگه آقا مملکت از دست رفته، شما اینجا گرفتید نشستید، هیچ به فکر مملکت نیستید، آمدن و ماوقع رو میگه. بعد اینجا چیز باز شگفت‌انگیز که عرض کردم یه سلسله تعارضاتی در این داستان هست اینه که در همون زابلستان گشتاسپ شروع میکنه نامه نوشتن به سران لشکر و به پهلوانان و به کسانی که میتوانستن به او کمک بکنن و از اونا لشکر میخواد و کمک میخواد و مدد میخواد و میگوید که اینا جمع شدند و چه کردن. ولی با اینکه پادشاه در سیستان بوده، در زابلستان بوده، از رستم که اونجا بوده و فردوسی میگه به مهمانی رفته بوده گشتاسپ در اونجا، خب اگه به مهمانی رفته شاه ایران بسیار عزیز بوده برای میزبانانش ولی با کمال تعجب میبینیم که کوچکترین اشاره نمیکنه به اینکه رستم رو دعوت بکنه برای اینکه بیاد و با این سپاهی که داره آماده میکنه بره به جنگ تورانیان. اصلا صحبتی از رستم نیست. به هر حال گشتاس سپاهی برمیداره و میره و باز دوباره سپاهش از ارجاسب شکست میخوره چون اسفندیار نبوده و میره در کوهی متواری میشه و خلاصه محاصره میشه در وضع بسیار بدی. اون وقت وزیر خردمندش جاماست رو میفرسته، میگه به سرعت برو به گنبداندش و اسفندیار رو بردار بیار برای اینکه او تنها حریف این کنه. جاماست وقتی که میاد اسفندیار میگه که من نمیام، بیام چه کنم؟ کسی که بند برپاش میکنن میذارن که آدم نیست، که کسی ازش کمکی بخواد چیزی بخواد، او رو تردش کردن. من همینجور میمونم تا در روز رستخیز شکایت پدرم رو و بدگو رو با خدا بکنم و من نمیام. بعد جاماست شروع میکنه که اینجور بچه ها کشته شدن، پسرها کشته شدن، نمیدونم شاه بدبخت شده، دختراشو گرفتن اسیر بردن. میگه اینا هیچ کدومشون وقتی منو آورده بودن بند میکردن و زنجیر به دست و پا میذاشتن یک کلمه حرف نزدن، به من چه مربوطه که اینا رو گرفتن؟ خودشون برن خودشون رها بکنن. بالاخره میرسه جاماس به یکی از برادران اسفندیار به نام فرشیدورد که این زخمی شده بوده و این فرشیدورد کسی بوده که وقتی داشتن اسفندیار رو بند میکردن اینا از او شفاعت کرده بوده و اسفندیار او رو خیلی دوست داشته. میگه بله فرشیدوردم زخمی شده، چند لحظه بیشتر از حیاتش باقی نمونده، اقلن بیا او رو ببین، اقلن به فکر او باش، چه بکن؟ به هر جهت به هر نحوی بوده اسفندیار رو راضی میکنه و اسفندیار میگه بسیار خوب. او رو از اون ستونای آهنین پایین میارن و بعد آهنگر میخوان که بیاد این زنجیرها رو بسابه تا اینا رو بشکنه. آهنگر یه مقداری کندی و سستی نشون میده، اسفندیار خسته میشه، بعد فشار میاره به خودش و با دستش اول زنجیر پاشو میکنه، بعدم زنجیرهای دستش رو پاره میکنه و در نتیجه فشاری که به خودش میاره بیهوش میشه. بعد سلاح میگیره و خلاصه آماده میشه میره برای جنگ. باز سنت پاره کردن بند و زنجیر در حضور شاهان که در داستانهای عوام به فراوانی ازش استفاده شده، اولین و قدیمترین جاش در شاهنامه حکیم طوسه و در این مورد اسفندی. قبلا گشتاس به جاماس گفته بوده که اگر اسفندیار بیاد و من از این مهلکه نجات بده من تاج و تخت رو واگذار می‌کنم. بار اول که وعده بشید. اسفندیار میاد و باز ارجاس شکست میخوره به سختی، ولی البته از تاج و تخت مطلقا خبری نبود. ارجاس خواهرای اسفندیار برمیداره میره، اسفندیار چیزی نمیگفته، خب جلو شاه هم که نمیشه آدم حرف بزنه، می ایستاده ببینه بالاخره پادشاه چیزی میگه، تا یه روزی شاه میگوید که پسرم عزیزم خواهران تو در بند این ارجاس به تورانی هستن و تو هیچ فکری برای اینا نمیکنی. دوباره یه ماموریت تازه برای اسفندیار ایجاد میکنه، در حالی که ارجاس به تورانی این خواهران رو در یه دژ مستحکمی به نام روئین دژ در بند کرده بوده که بر طبق شرحی که در باره روئین دژ میدن اصلا دسترسی به این روئین دژ امکان پذیر نبود. اسفندیار قبول میکنه، میاد و سر راهش یه هفت خان هست شبیه هفت خان رستم که داستان هفت خان اسفندیاره. این قصه هفت خان و اینا دیگه از هزار بیت دقیقی میاد بیرون و مربوط میشه به بیت‌های فردوسی، یعنی این رزم دوم ارجاس و داستان رهایی خواهران و هفت خان و این مسائل دیگه شعر فردوسی است و جزء کار دقیقی نیست. هفت خان رو به تقلید از هفت خان رستم درست کردن و در سنت پهلوانی ما تا اونجا که بنده برخوردم سه تا هفت خان هست، یکی مال رستم اولی طبعاً، دومی هفت خان اسفندیاره و سومی هفت خانی هست برای فرامرز پسر رستم. در هر حال اسفندیار از هفت خان میگذره، میره با تدبیر در لباس بازرگانان نفوذ میکنه در روئین دژ و اونجا ارجاس رو میکشه و خواهرانش رو از اسارت میرهانه و برمیگردونه که باز این به لباس بازرگان در آمدن و رفتن با کالا و خرید و فروش کردن در دژ و بعد شمشیر کشیدن و خلاص دادن گرفته شده از داستانهای مربوط به رستم رستم در داستان بیژن و منیژه لباس بازرگانی میپوشه و میره به خاک توران و اونجا میمونه تا جای منیژه و بعد چاه بیژن رو پیدا میکنه و بعد هم اقدام میکنه برای خلاصی اونها. اسفندیار هم همین کار میکنه، طبعا گرفته شده از اون صحنه است. برمیگرده خواهرانو میاره، باز دوباره البته هیچ خبری از تاج و تخت نیست. این بار پدر باز مهربانی و محبت بسیار و بعد میگه که آقا این آیین زردشت باید در مملکت همه جا پخش بشه و تو باید یه سفری بکنی در تمام جهان و هر کسی که به این دین در نیامده او رو یا به این دین در بیاری یا او رو بکشی و از بین ببری. و اسفندیار میره باز مدت‌های مدید تمام این کارا رو انجام میده، همه این مسائل رو. وقتی که برمیگرده از اینجا باز گشتاسپ برای اینکه بخواهد اسفندیار رو بفرسته به یه جایی و باز او رو از جلو چشم خودش دور بکنه، میگوید که رستم مدتی است از راه بیراه شده، از وقتی که لهراسپ آمده بر تخت و تاج نه یه نامه نوشته، نه یه کوچکی کرده، نه به درگاه آمده. و حال این که عرض کردم که قبلا میگه که 2 سال گشتاسپ رفته بود در زابلستان و اونجا مهمون بود، تصور میشه که گشتاسپ شاید رفته بود اونجا که بلکه اونا رو هم به دین زردشتی در بیاره یا مسائل دیگری و اینا قبول نکردن. و به هر حال خود این معنی دار است که در خاک سیستان گشتاسپ نامه بنویسه به همه پهلوانان و اصلا اسمی از رستم نیاره. به هر حال بعد میگوید که رستم بیراه شده است و تو باید بری و او رو برداری بیاری و دست بسته هم باید بیاری، خودشو و خاندانشو باید بدوانی تا بیاد اینجا خار بشه و چه بشه. اسفندیار دفاع زیادی از رستم میکنه ولی گشتاسپ قسمهای قلازشو داد میکنه که اگه تو بیاری به کی به کی دیگه من هیچ گونه گرفتاری ندارم و اونجا تاج و تخت رو به تو میده. اما پیش از این که بخواهد چنین مأموریتی رو برای اسفندیار پیش بینی بکنه و او رو به اون مأموریت بفرسته، به دلیل اینکه آگاه میشه که اسفندیار گفته بوده که من این دفعه دیگه جدی میرم و تو روی پدرم میستم و از اون تخت و تاج رو میخوام، جاماسپ رو میخواد، وزیر خردمندش که نظر کرده زردشت بوده، و به او میگوید که بگو مرگ اسفندیار دست کیست. جاماسپ میگه با اخترشناسان نگاه میکنن و میبینن که مرگ اسفندیار در دست رستم است و در زابلستان. به گشتاسپ میگویند. گشتاسپ میگه خب اگر من اصلا زابلستان رو بذارم کنار و تاج و تختم بدم الان به اسفندیار و او بنشینه پادشاهی، منم برم کنار، آیا دیگه این نظر بعد و این سرنوشت بعد از پسر من اسفندیار برمیگرده؟ جاماسپ میگوید که با گشت اختر هیچ کس مقاومت نمیتونه بکنه و سرنوشتی که تعیین شده از طرف خداوند و گردش ستارگان به او گواهی میده تغییر پذیر نیست. گشتاسپ یه چنین مطلبی رو میدونسته، با این حال میاد و پسرش رو میفرسته به نبرد رستم. این قسمت مربوط به جاماسپ و اینا در ضمن خود داستان رستم و اسفندیار آمده و بنده متن داستان رو که شروع کردم باز بر سر این مطلب خواهم رفت از زبان خود حکیم طوس فردوسی برای اینکه خیلی فصیح‌تر و با دقت تمام‌تر این مطالب رو گفته. اما اینجا خواستم اشاره‌ای بکنم که بعد از وعده‌های مکرر در مکرری که گشتاسپ به پسرش میده برای دادن تخت و تاج، آخرین وعده تاج و تخت که به اون میده و قبل از دادن این وعده میدانسته که پسر زنده از این سفر و از این مأموریتی که خواهد رفت بر نمیگرده، رفتن به زابلستان، رفتن به سیستان و آوردن رستم. و ماجراهای خیلی دقیق در این میون هست، گفتگوهای بسیار قشنگی بین اسفندیار و مادرش، اسفندیار و پدرش، توصیفاتی که از رستم میکنه، فداکاریهایی که کرده، اینا رو جز به جز باید در داستان رستم و اسفندیار به عرض دوستان برسونیم و همین کار رو خواهیم کرد. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشکاید از جویبار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. درم دارد و نقل و جام نبید، سر گوسفندی تواند برید. مرا نیست فرخ مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. همه بوستان زیر برگ گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. چو از ابر بینم همی باد و نم، ندانم که نرگس چرا شد دژم. شب تیره بلبل نخسپد همی، گل از باد و باران بجنبد همی. بخندد همی بلبل از هر دوبان، چو بر گل نشیند گشاید زبان. ندانم که عاشق گل آمد گر ابر، چو از ابر بینم خروش هژبر. بدرد همی باد پیراهنش، درفشان شود آتش اندر تنش. به عشق هوا بر زمین شد گوا، به نزدیک خورشید فرمان روا. که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی. نگه کن سحرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همی نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زوی یادگار. چو آواز رستم شب تیره ابر، بدرد دل و گوش قران هژبر.
که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی. نگه کن سحرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زوی یادگار. چو آواز رستم شب تیره ابر، بدرد دل و گوش قران هژبر. بدرد دل و گوش قرآن هژبر.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. عزیز شنونده، اگر نقد، نظری یا پیشنهادی راجع به برنامه های رادیو فرهنگ دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. فهرست برنامه ها رو تا ساعت 19 خدمت شما اعلام کرده بودم. الان فرصتی دست داده تا ادامه برنامه ها رو تا ساعت 22 دهه شب خدمت شما اعلام کنم. ساعت 19 که خبرهای این ساعت رو خواهید شنید، ساعت 19:30 برنامه زنده هفت اقلیم به شما تقدیم میشه. ساعت 21 شبهای فرهنگ رو خواهید شنید و 21:30 هم چراغ مطالعه رو خواهید شنید. موعد اذان مغرب افق تهران هم ساعت 20:43 است. ساعت 11:30 است. اینک از شما دعوت میکنم مستند کشف الاسرار رو از رادیو فرهنگ بشنوید به مدت 25 دقیقه.
از او بگو، او که شجره پرفیض فیضیه بود.